بسیم تجزیه محیطی اینها دارند. یعنی چی؟ یعنی اینکه شما در یک محیطی قرار گرفته اید که این محیط احتمال این که منسجم نماند بسیار زیاد است. پس به فکر خودتون باشید. پس این بحث تجزیه در واقع کشورها که راجب خود ایران خیلی راجب این موضوع صحبت میکنن، فلان قسمت ایران بشود متعلق به فلان کشور، فلان منطقه بشود متعلق. اصلا بحث جنگ ایران و افغانستان، ایران و عراق یک بخشش که مطرح شده بود در زمانی که صدام حمله کرد، بحث الحاق یک بخش هایی از خاک به خاک ایران مثلا به عراق تلقی میشد. پس بنابراین اولین اتفاقی که در این فرایند تبدیل رخ میده به فعلیت رساندن غیر واقعی، یعنی ذهن این فعلیت رو میپذیره در صورتی که این فعلیت وجود خارجی نداره، نسبت به تجزیه محیطی و تجزیه جغرافیایی مد نظر قرار میگیره. مرحله دوم یا فرایند دوم، رفتن به سمت نزدیک کردن باورها و داشته ها در تمام گزاره هایی که یک فرد در اون محیط از ابتدای در واقع تولدش تا اون موقع داشته به مفهومی تحت عنوان غیر کاربردی بودن این در واقع گزاره ها و داشته ها،
تاریخ مصرف
گذشته، نه غیر کاربردی بودن. یعنی اساسا اگر شما همین الان بخواید با داشته ها و یافته ها و ذهنیات و همه داره های ذهنیتون به تقابل با این مسئله بپردازید دیگه نمیتونید. کدام مفهوم رو اینجا شما میتونید مثال بزنید؟ بحث محور شرارت، که آقا ما این همه اومدیم جلو، تهش دنیا داره به شما میگه محور شرارت، در صورتی که دنیا نمیگه، آمریکا داشت میگفت، ولی اینگونه جا میندازن که آقا به شما میگن محور شرارت. محور شرارت خیلی مفهوم بدی پشتش خوابیده. عراق و افغانستان رو با چه بهانه‌ای بهش حمله کردن؟ بحث ایران و کره شمالی رو با چه مفهومی تحت شعار؟ همین محور شرارت بود که آمدن بروش تمرکز کردن. حالا یه جاهایی الان زرورق پیچش کردن، نمیدونم خطر برای نظم عمومی و امنیت بین الملل، ولی نهایتاً خروجی همون بحث محور شرارتی که روش بحث می‌کردن. این پس گزاره دوم برای اون بحث تبدیل. گزاره سوم اینه که شما اساساً تا الان آنجا که بودید شده این. اگر می‌خواهید بهتر بشید باید بشوید آن. آن چیست؟ همه اون مفاهیمی است که اون نیروی نظامی به خاطر اون در این کشور حضور پیدا کرده. پس تبدیل اینی که بودید که غیر کاربردی است به آنی که کاربردی خواهد بود مستلزم الزاماتی است. یکی از الزاماتش پذیرفتن این حضوریه که الان امریکا در این حوزه داره.
حالا یه جاهایی ممکنه حضور نظامی نباشه.
عرض میکنم یه مستلزم پذیرش این کانال تلویزیونی است که اومده راه اندازی کرده، این کانال شبکه اجتماعی است که اومده راه اندازی کرده، این فضای اجتماعی فرهنگی است که اومده راه اندازی کرده. مثال، شما خیلی از مسابقاتی که خب در افغانستان رسم نبود که مثلا، یا حتی در خود ایران رسم نیست که مثلا مراسم های خاصی رو بذارن که توش اتفاقات خیلی خیلی خاصی که 100% مغایر با فرهنگ و اجتماع و باورها و ایدئولوژی جهانبینی در واقع مردم مسلمان باشه، اما باید بدونید اینی که داره اتفاق میفته همون آنیست که قرار شما رو بهتر از اونی که بودی تلقی بکنه. بخش چهارم، فرآینده چهارم که در واقع میاد رخ میده، برمیگره به تئوریزه کردن اون دگردیسی هایی که شما قراره به اون در واقع دلخوش باشید. این رو اصطلاحا هم بهش میگن نظامنامه وعده های در واقع مستمر. در حوزه نظامنامه وعده های مستمر، شما امروز خوب میشید، اگه خوب نشدید فردا خوب میشید، فردا نشدید پس فردا قطعا میشید. همینجوری یه روز، دو روز، سه روز، یه سال، دو سال، یه دهه، دو دهه شما رو میبینید که تو این فضا در واقع میکشن. و نهایتا بحث پنجم، مشخص کردن عواملی که مردم یا افکار عمومی یا مخاطب باید به عنوان عامل عدم تحقق همه اینها روش فوکوس کنه و زوم کنه. یعنی چی؟ خب شما مدید نظامنامه رو ایجاد کردید، خب حتما نمیتونی اصلا برای انجام ندادن آمده ای، پس باید الان یک عامل ثانویه‌ای حتما این وسط طراحی بشه. پس یک مسیر طراحی است، نتیجهش الان مهم نیست. مسیر اینه که تضمین میکنه دوام حضور شما در اون کشور رو، که خب اینجا رسانه میاد چیکار میکنه؟ رسانه مرتبا شما رو پله 1 2 3 3 2 1 رسانه مرتبا افکار عمومی رو نسبت به این مجموعه پلکانی موضوعات باید رو ستا پله ببره بالا بیاره پایین، ببره بالا بیاره پایین، تا نهایتا رمق شما رو بگیره که چی؟ که 10 دقیقه بعد به جای ستا پله بکنی 2 تا پله، چون دیگه نیم ساعت بعد به جای 2 تا پله همون یه پله رو بری بیای، یه ساعت بعد بشینی رو پله اول. پس ایجاد سلسله مراتب در واقع دریافتی توسط رسانه ها در این حوزه، یعنی دقیقا دست گذاشتن روی فاکتورهای شناختی نسبت به اون تمایلاتی که در مسیر در واقع موضوعات در این کشورها وجود داره.
به دنیای ما خوش آمدید. ساعت 1 ساعت غیر معمولی است. ساعت 24:01.
آقای یزدانی، ما بحث تأثیرات و آثار سوء رسانه‌های ضد مقاومت رو در بعد اجتماعی از جناب علی شنیدیم، در بعد نظامی در 2 دهه اخیر و اینکه به هر حال این بعد نظامی اجتماعی و رسانه‌ای در حوزه موفقیت‌هایی که ممکنه جریان‌های رسانه‌ای ضد مقاومت داشته باشن اونجا اثرگذار بوده. این بعد نظامی رو هم البته با پیوست رسانه یک تشریح برای ما می‌فرمایید؟
بله، در ابتدا من فکر کنم یک اشاره کردم که شاید به اندازه تفنگ غرب که در واقع در اینجا استعمال کرد آمریکا و خب شرکایش، رسانه‌ها هم به اندازه همونها تاثیرگذار بودن، رسانه‌هایی که در واقع اینا خودشون تأسیس کردن و فکر می‌کنم توی این 20 سال این رسانه‌ها بودن که در واقع همین رسانه‌های ضد مقاومت آتش جنگ را تو افغانستان روشن نگه داشتن، از جمله اینکه چهره‌ای که اینها از طالبان نشون دادن و واقعا چهره غیر واقعی بود. حتی من روز سقوط کابل که خب 24 مرداد بود دقیقا یادم، یعنی من همیشه دوستان که صحبت میکنم میگم این در واقع روز محشر بود، همه داشتن در واقع از این طرف اون طرف فرار میکردن، گزارش های رسیده بود که طالبان از غرب شهر کابل وارد شدن، یه طوری در واقع خیابان ها ترافیک شده بود و مردم فرار میکردن. ما در واقع یعنی مثلا هر کی صحبت میکرد تصور بر این بود که طالبان از غرب کابل دارن مردم رو قلقم میکنن و میان، همچین صحنه ای بود. آمریکایی ها هم در حال در واقع فرار از سفارتشون به طرف فرودگاه کابل بودن. خب اون روز طالبان وارد شدن، شب که خب بعد از این که اشرف غنی فرار کرد، فرداش دوشنبه 25 بود، خب ما طالبان داخل شهر رفتیم دیدیم. خب قبل از ما هم البته الجزیره خب همون شبش گزارش هایی رفت و از داخل ریاست جمهوری و نشون دادیم که طالبان داخل شهرن، مردم دارن تردد میکنن، زندگی داره برمیگرده به روال عادی و روزهای بعد هم همین گزارش ها رو داشتیم و خیلی ها حتی در داخل کشور خودمون انتقاد میکردن که شما واقعیت رو نمیگید، یعنی اون تصوری که از طالبان بود و 20 سال قبل یه تصور دیگه میکرد، میگفتیم نه انگار طوری هستش که انگار نه خانی رفته نه خانی آمده. الان هم که در واقع از اون تاریخ 4 ماه گذشت و حتی در اون روزهای اول که وارد کابل شده بودن، حتی تا 1 هفته ما حتی 1 کشته نداشتیم در داخل شهر کابل.
درسته. الان وضعیت استفاده رسانه‌ای، چون میدونم که حوزه سوال در واقع شنوندگان و افکار عمومی داخلی ما هست، نوع در واقع تغییری که در نگاه طالبان نسبت به موضوعات اجتماعی یا حتی موضوعات رسانه‌ای، نحوه بهره‌گیری اونها از رسانه و ساختارهای جدیدی که برای افکار عمومی ایجاد شده، رسانه‌های نوین، این رو هم به نظرم میاد که مقداری خوب باشه که شما اونجا دارین در واقع تجربه زیسته خودتون رو با ما به اشتراک میگذارین در باید صحبت کنیم.
طالبان در همون ابتدا هم که ما ازشون سوال میکردیم که شما نسبت به 20 سال گذشته چه فراری کردید، اینو میگفتن که ما به لحاظ در واقع اون ایدئولوژی که اینا داشتن فرقی نکردن، اما تا حدودی با شیوه های جدید حکومتداری توی این 20 سال در واقع بالاخره مطالعاتی داشتن و آشنایی دارن، رفتاری که با رسانه داشتن خیلی متفاوت تر از اون 20 سال قبل بود. رسانه ای را اینها خودشون تعطیل نکردن، بلکه الان به یک نحوه خیلی خوب هم دارن از رادیو تلویزیون ملی افغانستان دارن استفاده میکنن. فقط یک دستورالعملی برای رسانه ها همینی که در چند نکته هست صادر کردن. رسانه ها هم تا محدودی دارن اینا رو در واقع رعایت میکنن و برنامه های مذهبی که خب واقعا در این 20 سال در خیلی بعضی از این رسانه ها جایی نداشت الان داره جای خودش رو باز میکنه. حتی من یه جایی کتابی میخوندم که نوشته بود که از یکی از این رسانه های مطرح افغانستان که توی این دو دهه تأسیس شده بود یکی پیشنهاد کرده بود که از این افراد مطرح هم بوده که شما از اون پخش کنید، گفته بود که کی میخواد پولشو بده. یعنی در این حد در واقع ضدیت با اسلام در این رسانه ها بود و الان من فکر میکنم به یک سمت سوی درست داره حرکت میکنم.
بسیار سپاسگزارم.
امروز در منطقه ما، منطقه غرب آسیا، کلمه مشترک ملت ها مقاومته. مقاومت رو همه قبول دارن، البته بعضی جرأت میکنن وارد میدان مقاومت بشن، بعضی جرأت نمیکنن. جبهه مقاومت امروز یک جبهه قوی است.
آقای دکتر داوودی، ما علاوه بر تأثیرات و آثار رسانه‌های جریان ضد مقاومت مخصوصا حوزه افغانستان، بحث رسانه‌های حامی مقاومت و تأثیرات رسانه‌ای اونها رو هم یک بررسی داشته باشیم که رسانه‌های حامی مقاومت چگونه دارن رفتار می‌کنن در حوزه افغانستان.
ببینید، ما الان بذارید قبل از اینکه اصلا به موضوع رسانه‌های مقاومت بپردازیم، من یه نکته رو از فرمایشات آقای یزدانی وام بگیرم. یه نکته ایشون فرمودن زمانی که طالبان وارد کابل شد، میگفتن که از سمت غرب دارن قلع و قمع میکنن و میان، و خب رسانه ها خیلی کار میکردن. حتی در داخل ایران هم خیلی ها دچار این در واقع تله رسانه ای که در حوزه افغانستان اتفاق افتاده بود شدند. اما چرا این مسئله به وجود آمد؟ برای اینکه یکی از کارهایی که در حوزه رسانه میاد انجام میشه، اونجایی که متوسل به حوزه شناختی میشن، چون شناختی حوزه مسیره، نتیجهش الان خیلی برای ما اهمیتی نداره،
که نتیجه البته قطعیه،
نتیجه قطعیه در این مسیر. اتفاقی که میفته اینه که کاشتی که در 20 سال پیش از فرایند در واقع طالبان وجود داشت، به عنوان یک برداشت قطعی از رفتار فعلیشون جا افتاد، بدون اینکه کسی اون لحظات اول بره مطالعه کنه ببینه آیا واقعا این بود هست یا نه. برای همین قضاوت ها بر اساس اطلاعات بروز نشده صورت گرفت. یکی از کارهایی که رسانه های ضد مقاومت انجام میدن در مواجهه با جبهه مقاومت اینه، سعی میکنن مخاطب رو در زمانی که وارد تحلیل میشه با اطلاعاتی وارد تحلیل کنن که این اطلاعات در حد اقل زمان بسیار طولانی در قبل فریز شده و در ذهن جا گرفته. یعنی شناخت مخاطب از پدیده فعلی بر اساس اطلاعات قبلی فریز شده است، نه اطلاعات بروز شده. پس یکی از جاهایی که ضد مقاومت میاد ضربه میزنه اینجاست. یکی از جاهایی که ضد مقاومت میاد ضربه نهایی رو میزنه جاییه که تحلیل ها میخواد جاش رو بده به تفسیرها و تبیین ها. بر اساس تحلیل صورت گرفته، بر مبنای اطلاعات فریز شده قبلی، حالا میخوان رفتار آینده در مواجهه با یک پدیده رو تبیین کنن. ببینید چقدر در واقع مدل ضد مدل رو مدل میاد در واقع طراحی میشه. خب حالا زن مقاومت میخواد بیاد چکار کنه؟ میخواد بیاد همه این رو تشریح کنه. ما نمیگیم طالبان خوب است، اصلا از نظر ما این موضوع مفهوم نداره، چون مثلا خوب و بد اصلا الان جایگاهش تو این برنامه نیست. ما میخوایم بگیم آنچه که رسانه های ضد مقاومت شروع کردن به ساختن، چه چیزی رو ساختن؟ وقتی که بار رو آوردن روی دوش طالبان ریختن، همه مخاطبین دنبال این بودن که طالبان میکشد یا نمیکشد، آمریکا داشت در میرفت. آمریکا از زیر بار مسئولیت، آمریکا، انگلیس و برخی از کشورهای اروپایی از زیر بار مسئولیت 20 سال جنایت تو افغانستان در رفتن.
و خود بازنمایی این در رفتن نبود با سوجر رسانه های ضد مقاومت.
دقیقاً. پس بنابراین ببینید، بحث طالبان و همه این فضای روانی که ایجاد کردن برای این نبود که طالبان خوب است یا بد است، برای این بود که مخاطب بره به این سمت که مرتبا بگه طالبان همان است، طالبان چنین است، و امریکا و انگلیس و اینها رو فراموش کنه، در حالی که خود طالبان امروز 20 سال پیش به قبل که ایجاد شد برنامه کجا بود؟ برنامه کدام کشورها بود؟ پس ببینید رسانه‌های جریان ضد مقاومت به دنبال تغییر این مسیر هستن، در حالی که در رسانه‌های مقاومت دقیقاً همین کارو کردن. آقای یزدانی همون موقع گزارشی که تولید می‌کرد 50% جنبه این بود آمریکایی‌ها فرار کردن بدون پذیرش مسئولیت. این کلمه مسئولیت پذیر نبودن امریکایی‌ها نکته‌ای بود که آقای یزدانی مرتب توی گزارشاش استفاده می‌کرد. چرا؟ چون ایشون در جریان جبهه مقاومت داره در واقع گزارش تولید می‌کنه و مخاطب بعد از یه دوره اعوجاج تازه متوجه شد که آقا بحث طالبان ثانویه است، الان بحث آمریکا و اتفاقاتی که تو افغانستان حاصل کرده اولیه است. پس حوزه شناختی رو به اضافه رسانه که می‌کنیم، باید ببینیم طراحی مسیر چیه. ما در جریان مقاومت باید طراحی مسیر در مقابل جریان ضد مقاومت رو ایجاد بکنیم.
جهان پیرامون ما تنها در یک دقیقه تغییر می‌کند. در ساعت 24:01
آقای دکتر، فکر میکنین که یک مسئولیتی متوجه رسانه‌های جریان مقاومت هست که اون اطلاعات فریز شده بسیار زمان گذشته رو به روز بکنه؟ یعنی یکی از نکاتی که حالا الان افغانستان رو داریم بحث میکنیم، اما در کشورهای دیگه مثل لبنان و عراق و کشورهای دیگه هم ما با این مسئله در محور مقاومت مواجه هستیم.
این جزء اصوله و اگر این اتفاق نیفته اتفاقا رسانه‌های ضد مقاومت خیلی روش سوارن. اصلا همه رو بکن راجع به خود ایران، اطلاعات فریز شده قبل برای تحلیل فعلی به نسبت تفسیر و تبیین برای آینده دوباره همون غلطه است که اتفاق میفته. لبنان همینجور، عراق، یمن و قصه هازا. ببینید شما اگر آمریکا رو مسائل داخلیش تو گفتید به ما ربطی نداره، این خیانته
به عنوان رسانه.
بله، یعنی اگر کسی بیاد در رسانه بگه آقا مسئله دعوای بایدن و ترامپ مسئله داخلیشونه، به ما ربطی نداره، این اشتباهه. چرا؟ چون دقیقاً آمریکایی‌ها هم همین رو میخوان که شما دعوای بایدن و ترامپ رو ببری بهش نپردازی، که موضوع آشفتگی و استیصال و مستأصل بودن در آمریکا بیان نشه. خب مخاطب آرام آرام میگه پس آمریکا آرومه، خبری درش نیست. این همون فرایندی که ضد مقاومت طراحی میکنه، این همون فرایندی که مقاومت توش یهو آچمز میشه. چرا؟ چون این اتفاق قابلیت در واقع تبدیل شدن رو نداره. بنابراین ما در حوزه افغانستان، در همه کشورها، ما باید جنایات امریکا اون این مسیری که طراحی شده رو حتما داشته باشیم و نباید در زمین خودمون امریکایی ها رو لزوما بزنیم. باید امریکا رو در کشور خودش هم در این مسیر قرار بدیم، انگلستان رو در کشور خودش هم در این مسیر قرار بدیم. دعوای بین فرانسه و آلمان، فرانسه و انگلیس جزء لاینفک رویدادها در حوزه مقاومت تلقی میشه. چرا؟ چون باید نشون بدیم که اینها در خودشون چگونه درگیرند که چه اتفاقی قرار حاصل بشه.
اما آقای یزدانی، برای ما همین بحث رسانه‌های حامی مقاومت و تاثیرات رسانه‌ای اونها رو هم بفرمایید. آقای دکتر داوودی اشاره کردن.
رسانه‌های ضد مقاومت، خب درسته یک فصل جدیدی برای افغانستان آغاز شده، اشغال تمام شده، اشغال 20 ساله که واقعا از هوا و زمین افغانستان در اختیار آمریکایی‌ها و شورایش بود، اما رسانه‌های ضد مقاومت هنوز هم بیکار ننشستن و بالاخره هنوز گزارش‌های سویی از افغانستان در واقع ارائه می‌کنن. اما در ارتباط با رسانه‌های مقاومت، خب رسانه‌های مقاومت هم تو این 20 سال در افغانستان کار کردن، ولی خب افغانستان نه تنها اشغال بود، بلکه دولتش هم در واقع مخصوصا در این اواخر کامل در اختیار آمریکایی ها بود و خب بالاخره منابع دست اونها بود، منابع مالی بسیار زیادی در مقایسه با رسانه‌های مقاومت در اختیار رسانه‌های ضد مقاومت قرار می گرفت. خب حتی رسانه‌های حامی مقاومت هستن، مخصوصا برنامه‌ای که ناتو داشت و خود این آمریکایی ها خب برنامه‌های زیادی در افغانستان داشتن، اینها جایگاهی نداشتن و به اون صورت دعوت هم نمی‌شدن و خب متاسفانه اونقدر در واقع رسانه‌های ضد مقاومت تعدادشون زیاد بود و عملکردشون هم به لحاظ تولیداتی که داشتن زیاد بود، به نظر من جریان غالب در این 20 سال رسانه‌های ضد مقاومت بود در مقابل رسانه‌های مقاومت که خب ما اینجا از 4-5 تلویزیون که میتونیم نام ببریم در واقع با حمایت اتحادیه رادیو تلویزیون های اسلامی هم در واقع تشکیل شده بود و برنامه های خوبی داشتن، اما در مقابل من فکر میکنم رسانه های ضد مقاومت اینها باید قبول کنیم که زیاد موفق نبودن.
بسیار سپاسگزارم از آقای بهنام یزدانی، خبرنگار حوزه افغانستان، که از طریق تماس اینترنتی با ایشون در ارتباط بودیم. شما رو به خدای بزرگ میسپارم آقای یزدانی.
سلامت باشید، خدا نگهدار.
حد فاصل علوم شناختی تا نبردهای شناختی مسیری است که اگر دقیق آن را نشناسیم پیروزی حتمی نخواهد بود. قرار ما ساعت 24:01 بدرود.
بعزمنا وبيقيننا وإيماننا لا حصار ولا تجويع ولا عطش ولا خوف ولا حرب. والله يا سيدنا ويا إمامنا لو أننا نقتل جميعا.
امروز در منطقه ما، منطقه غرب آسیا، کلمه مشترک ملت ها مقاومته. مقاومت رو همه قبول دارن، البته بعضی جرأت میکنن وارد میدان مقاومت بشن، بعضی جرأت نمیکنن. جبهه مقاومت امروز یک جبهه قوی است.
رادیو مقاومت، صدای استقامت تا پیروزی. رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید. سر نام برنامه‌ای است که شما عزیزان همکنون از رادیو مقاومت میشنوید.
تو مکن تحویزم از کشتن، که من تشنه زارم به خون خیشتن. رقص جولان بر سر میدان کنند، رقص اندر خون خود مردان کنند.
در سایه سرو
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها، آقایان، شنوندگان عزیز رادیو مقاومت، سلام. به برنامه خودتون در سایه سرو خوش آمدید. ما در برنامه در سایه سرو از کلمات و ادبیات صحبت میکنیم، ادبیات مقاومت و ادبیات آزادگی.
امام علی علیه السلام، بر تو باد پایداری در راه راست، زیرا که این کار به تو کرامت می بخشد و سرزنش را از تو باز می دارد.
با برنامه در سایه سرو در خدمت شما هستیم، برنامه‌ای که با توجه به گسترش مفهوم ادبیات مقاومت و ادبیات پایداری در ادبیات معاصر جهان، به ویژه در ادبیات معاصر ایران و عرب، و با توجه به ویژگی‌هایی که این گونه ادبی داره، به ادبیات مقاومت ما در این برنامه می‌پردازیم. در برنامه امروز در خدمت جناب آقای احمد شاکری از نویسندگان خوب کشورمون هستیم. آقای شاکری سلام، وقتتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت شما آیدا رو بیان و شنوندگان خوب و فرهیخته این برنامه سلام عرض میکنم. آرزو میکنم که اوقات خوبی رو انشالله داشته باشه.
سپاسگزارم از شما. آی شاکری، همونطور که در ابتدای صحبت هام خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض کردم، ما در این برنامه به ادبیات پایداری و ادبیات مقاومت میپردازیم. در ابتدا میخواییم پیش از این که وارد بحث و گفتگو بشیم، دیدگاه شما رو داشته باشیم در رابطه با ادبیات پایداری و ادبیات مقاومت، و به این نکته بپردازیم که اصلا این گونه ادبی چه دغدغه هایی داره و به چه هدفی میخواد بپردازه.
بله، خب خیلی متشکرم از طرح این موضوع. خب میدونید که موضوع ادبیات پایداری و ادبیات مقاومت در حوزه ادبیات، به خصوص ادبیات روایی، خاصه ادبیات داستانی،
بله،
در کشور ما از اهمیت ویژه‌ای برخورداره، تا اونجا که رشته‌ای در مقطع ارشد در بسیاری از دانشگاه‌های ما تأسیس شده و تدریس میشه، عنوانش هم ادبیات پایداری.
بله.
نکته‌ای که وجود داره این است که ادبیات پایداری، ادبیات مقاومت و ادبیات دفاع مقدس و اصطلاحاتی از این دست که بعضن اشتراکات مفهومی دارن، یک گستره واقعا موسعی از موضوعات، از موقعیت‌ها، از زمان‌ها، مکان‌ها و مزامین متعددی رو شامل میشن.
درسته.
در این باره تئوری پردازی شده، در این باره پایان‌نامه‌های متعددی نوشته شده، در این باره کارهای تطبیقی متعددی انجام شده بین ادبیات مقاومت و ادبیات پایداری در کشورهای مختلف. اما اون چیزی که برای ما مهم هست این است که ادبیات پایداری و ادبیات مقاومت برای ما جنبه تأسیسی و بومی داشته. خب مستحضر هستید که مکاتب متعدد ادبی، گونه ها و ژانرهای متعدد ادبی و سبک‌های متعدد ادبی در جهان و در ادبیات جهان داره تولید میشه. خب ما پیش از انقلاب نسبتمون با ادبیات جهان نسبت صرفاً ترجمه‌ای و تقلیدی بود.
یعنی
شما هم جریان ادبیات چپ مارکسیست که خب قبله هاشون نوعاً نویسندگان چپ و بلوک شرق و شوروی سابق بودن، و ادبیات لیبرال که به لحاظ فکری، به لحاظ سبک نگارش متعلق به غرب و حالا با انواع اقسام مختلفش بود. یعنی این دو جریان حاکمان بلا منازع ادبیات روایی در کشور ما بودند و نماینده ها و نویسنده های شناخته شده ای داشتند. خب این البته ریشش به واقعی مشروطه و ورود کشور ما به عرصه و دنیای جدید مدرن برمیگرده. نکته ای که وجود داره این است که ما در حقیقت توجهمون به ادبیات مقاومت و ادبیات پایداری ثمره ورود ما به دوره جدید و توجهات جدید و اولویت های جدید و وقایع جدیدی بود که با انقلاب اسلامی رقم خورد. یعنی این گونه نیست که ما بعد از انقلاب اسلامی متوجه این شده باشیم که مثلا قسان کنفانی ادب المقاومه رو نوشته در فلسطین، در اشعاری که در این باره سروده شده ادبیات مقاومت وجود داشت و ما به این واسطه متوجه این مفهوم بشیم و تازه اون رو وارد ادبیات بکنیم، ترجمه بکنیم و با مؤلفه‌های اون آشنا بشیم. این گونه نبود. یعنی واقعا واقعیت مطلب این است که اگرچه عنوان ادب المقاومه رو ما تأسیس نکردیم و به خصوص همونطوری که شما اشاره کردید